Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, salam و احترام دارم خدمت تمام اعضای محترم گروه. در چهارمین جلسه از سلسله مباحث نفسشناسی در حکمت متعالیه، پس از اینکه به بررسی مای شارح تعریف لغتی نفس پرداختیم و وجوه جمع بین این معانی رو بیان کردیم، رسیدیم به بحث مای حقیقی و حل بسیطه. یعنی حالا بعد از اینکه فهمیدیم لغت نفس چه معانی داره و چگونه با هم جمع میشه، نفس تعریف حقیقی نسبت به اون داشته باشیم و بتوانیم اونو اثبات بکنیم. بسیاری از حکما جمله صدرا قائلن که ما نمیتوانیم از جهت هویت ذات بسیط نفس تعریف حقیقی نسبت به اون ارائه بدیم و نیز بتونیم اونو اثبات بکنیم، برهان بر وجود نفس اقامه بدیم. اما با توجه به فعل و انفعالی که نفس داره، خب میشه تعریفی نسبت به اون ارائه داد و اونو اثبات کردش. در همین خصوص خب اثبات نفس رو ما پیش بردیم که گفته شد که جسم دو گونه آثار داره، یا علی وتیره واحده، یا آثار واحد و یکسانیه، به مانند آتش که نور و حرارت از اون صادر میشه و یخ که برودت از اون صادر میشه، یا لا علی وتیره واحده، آثار متفاوت و گوناگونیه. گفته شد نسبت به انسان که در اینی که فکر میکنه، راه میره، میشنوه و اموری رو ادراک میکنه، تولید مثل میکنه، میخوابه، رشد و نمو داره در کارش، آثار گوناگونی از اون صادر میشه. گفته شد که جسم وقتی در نظر میگیرید، خب مرکب از صورت و ماده اولان، و این آثار گوناگون و نیز آخوند ملا صدرا مطرح کردن که حالا این تعریفی که ما نسبت به نفس بخوام داشته باشیم، خب این تعریف از جهت فعل و انفعالیه که این نفس داره، تأثیراتی که میذاره و کنش هایی که در خصوص با این نفسه و تأثیر پذیری که این نفس داره. از این جهت مما یقبل و تهدید، از این جهت میتوانیم تهدید بکنیم، کمایی که یقام علیه البرهان، بر همین مبنا ما برهان بر وجود نفس ارائه دادیم. تا اینجا مطلب بیان شد، اما ادامه عبارت ملا صدرا رو میخونم: و ملحد فنقول و آخذن فی بیانه علی طبق ما قالت الحکما. میگن اما حد، پس میگوییم در بیان آن همان گونه که حکما گفتن، همون تعریف حکمای پیشین رو ملا صدرا بیان میکنن. در این قسمت از اسفار دقیقا مطالب شفای ابن سینا و مباحثی که در کتاب المباحث المشرقیه فی علم الالهیات و طبیعیات فخر رازی بیان شده، کار اینجا داخل پرانتز ذکر بکنم، فخر رازی در دستبندی همراه با تلخیص و حذف زوائد ایشون مهارت ویژه‌ای داره. لذا اگه یه نفر، حالا کاری به اشکالات نداریم، بسیاری از اشکالاتی که ایشان بیان میکنه اشکالاتیه که حقیقتا مطرح نیست، اما دستبندی خوبی داره، مطالب رو به نحو عالی ارائه میده. در همین کتاب المواعظ المشرقیه مطالب مشا ابن سینا به نحو عالی خلاصه شده. در همین خصوص که ملا صدرا مطالب رو در اسفار بیان میکنه، اگه دوستان رجوع بکنن به شفا الفن السادس من الطبیعیات المقالة الأولى الفصل الأول في إثبات النفس وتحديدها من حيث هي نفس، و نیز کتاب فخر رازی المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات الفن الثاني في علم النفس الباب الأول الفصل الأول في تعريف النفس. می‌بینیم که حتی عبارت هایی هم که ملا صدرا بوده دقیقا همون عبارت هایی با یه تغییرات جزئی همانطور که ابن سینا و فخر رازی بیان فرمودن، ملا صدرا هم به همین کیفیت توضیحاتی رو ذکر می‌فرمایند که نفس رو به لحاظ تعلق و اضافه اون به بدن میتونیم تعریف بکنیم، اما از جهت هویت ذات بسیطش اون قابل تعریف نیست. تعریف نفس لزوماً باید با استفاده از مفاهیمی باشه و اون مفاهیم هم مفاهیمی زو اضافه باشن و اونها بیانگر تعلق و ارتباط نفس با بدن باشن. نفس افعالش رو با بدن انجام میده. حالا این ارتباط و این نسبتی که بین نفس و بدنه، به سبب همین نسبت ما میتونیم نفس رو تعریف بکنیم. کما اینکه به سبب همین نفس اثبات شد، در خصوص همین ارتباط هم نفس باید تعریف بشه. نفس دارای حیثیات تعلقی و اضافی متعددیه. حالا در خصوص این بدن که هست، این تعلقات متغیره. در ابتدا با مفاهیم گوناگونی روبرویم که هر یک از اینها ما میتونیم در تعریف نفس ازش استفاده بکنیم. میفرمایند که این سه مفهوم، یه مفهوم قوه، مفهوم صورت و مفهوم کماله. دوباره تاکید میکنن که هیچ کدوم از این مفاهیم فوق دلالت بر ذات نفس نداره، بلکه تبیین کننده حیثیت تعلقی و اضافی نفسه. حالا میپردازن هر کدوم از این سه مفهوم قوه، صورت و کمال رو میخوان تعریف بکنن. و حالا وجه اینکه قوه باشه، وجه اینکه صورت باشه، وجه اینکه کمال باشه، و سرآخر بین این سه مفهوم قوه و صورت و کمال کدوم یکی مناسب تره در تعریف نفس ما استفاده میکنیم. در مفهوم قوه میفهمن این مفهومی اضافیه و اشاره به شیء ذو قوه، دارای قوه. در مفهوم صورت میفرمایند در این مفهوم حیثیت اضافه به ماده خابیده. صورت در مقایسه با ماده صورت میشه، ولذا در مقایسه با جسم دیگر صورت به اون محسوب نمی کنیم. علت صوری، کمایی که ماده رو با مقایسه با جسم بخوام نگاه بکنیم، در حال این جسم یه علت مادی داره، یه علت صوری داره دیگه، که اینا هر دوتا در کنار هم دیگه، صورت که حلول در ماده کرده شده جسم، اما هر کدوم در مقابل اون یکی میشه صورت، اون یکی میشه ماده. لذا مفهوم صورت هم این گونه معنی میکنم. مفهوم کمال میگن در آن حیثیت ارتباط با شیء داخل دارای کمال ملحوظه. بعد از اینکه این سه مفهوم رو تعریف اجمالی میکنن که خب حکما به این گونه تعریف کردن، حالا میگن وجه این که نفس و ما قوه بنامیم یا صورت بنامیم یا کمال بنامیم چی؟ میگه چرا باید بگیم که نفس یه قوه؟ میگه نفس از اون جهت که قوه فعل و انفعال داره مصداقی از قوه، فعل ازش صادر میشه، اثر ازش صادر میشه و اثر میپذیره، قابلیت انفعال داره. مثلا نفس قادر به تحریکه، این میشه قوه فعل، و صور محسوسه و معقوله در اون منطبع میشه، این میگن قوه انفعال در نفس قرار میگیره. یعنی نفس ما اثر میگیرد و میپذیرد صور محسوسه و معقوله رو، چیزی که شما در خارج میبینی صورت اون، حضور صورتون شی اندل نفس اندل عقل قرار میگیره و کلیات و اون صور معقوله رو، این در ارتباط با نفس قرار میگیره. از این جهت میگن که خب ما نفس رو میتونیم قوه بنامیم. چرا صورت بنامیم؟ میفهمن از جهت تعلق نفس به ماده میتونیم اونو صورت بنامیم. آنچنان که در تمام اجسام که نگاه میکنیم که مرکب از صورت و ماده، این صورت تعلق به ماده داره، حلول در ماده کرده. خب از جهت اینکه تعلق داره نفس به جسم و بدن و ماده، میتونیم اینو این نفس رو صورت بنامیم. چرا کمال بنامیم؟ میفرمایند نفس بعضن در ماده حلول میکنه، چون بحثی که نفس دارن میکنن در این قسمت هم نفس نباتیه، هم نفس حیوانیه و هم نفس انسانی. خب قسمتی از نفوس اینها حلول در بدن میکنن، به مانند چی؟ به مانند نفس گیاهی، نفس نباتی. میفرمایند که نفس بعضن در ماده حلول میکنند، یعنی بعضی از نفس ها در ماده حلول میکنند و ترکیب آن دو یک جوهر نباتی به وجود میاد. همان گونه که تعریف صورت جسمیه و ماده اولا پدید آورنده جسم میگردند و در نهایت از آنجا که طبیعت جنس در اثر همراه شدن فصلی که از نفس انتظار، در نتیجه میفرمایند که اطلاق مفهوم قوه صورت و کمال بر نفس صحیحه، یعنی نفس رو به هر کدوم از اینها از این مفاهیم میتونیم تعریف بکنیم. حالا عبارت اسفارم خونده باشیم: ان النفس لها حیثیات متعدده فتسمى بحسبها باسام مختلفه. میفرمایند برای نفس حیثیات متعددی که به حسب آن حیثیات به اسمهای مختلف نامیده می شود و هی القوت و الکمال و صورت، و اون قوه و کمال و صورته. فهی لکونها تقوى على الفعل الذي هو التحريك و على الانفعال من صور المحسوسات و المعقولات الذي هو الادراك تسمى قوته. پس از اون جهت که قادر بر فعل که عبارت از تحریک و انفعال از صور محسوسات و معقولات که همین ادراکه، اونو قوه مینامم، که خب اینو من توضیح دادم خدمت دوستان. و بالقیاس الى الماده التي تحل ليجتمع منها جوهر نباتی و حیوانی صورتن. خب اینو توضیح دادم که چون جهت جهت و حلول هست اینو صورت می نامن، که در خصوص جسم این صورت حلول در ماده می کنه. و با قیاس به ماده ای که در آن حلول می کند، یعنی فرود می آید تا از آن جوهر نباتی و یا حیوانی مجتمع گردد. و بالقياس الى ان طبيعه الجنس كانت ناقصه قبل اقتران الفصل بها فاذا انضاف اليها كمل بها نوع كمالا. میفرمایند و با قیاس به اینکه طبیعت جنس پیش از اقتران فصل با آن ناقص بود، چون بدان اضافه و نسبت پیدا کرد نو بدان کمالی یافت، لذا نامیدن کمال. حالا اینجا بحث میفرمایند که بعد از اینکه فرمودن که هر کدوم از این مفاهیم قوه و صورت و کمال رو شما در تعریف نفس میتونی استفاده بکنی، حالا میفرمایند کدام یکی از این مفاهیم در تعریف نفس مناسب تره؟ فقالوا تهدید النفس بالکمال اولا من تهدیدها بالصوره. و بعد از اون دو وجه و دو دلیل ارائه میدن که چرا به کار بردن مفهوم کمال در تعریف نفس بهتر از اینکه مفهوم قوه رو در تعریف نفس ما استفاده بکنیم، که حالا اینها اونقدر ضرورت نداره ما خدمت دوستان عرض بکنیم، چون اتفاق نظر داره که در تعریف نفس از مفهوم کمال استفاده بکنیم. حالا از باب نمونه من یکی از اون موارد و خدمت دوستان عرض میکنم. در قسمت جهات رجحان مفهوم کمال نسبت به مفهوم صورت میفرمایند معمولا صورت به عنوان یک جوهری که حلول کننده و منطبع در ماده شناخته شده، یعنی در جسم رو که نگاه میکنیم این صورت حلول در ماده کرده و انطباع با تعلق فرق میکنه در خصوص نفس و بدن گفته نشده، که حداقل مشاق این چنین چیزی رو نمیگه، حکمای مطرح چنین چیزی رو مطرح نمیکنن که نفس حلول در بدن کرده. حالا ممکنه از جهله صوفیه این حرف رو زده باشن که گفته باشن این نفس حلول در بدن کرده، اما میگن که نه، این ارتباط اینها ارتباط تعلقه، نه اینکه نفس حلول در بدن کرده. و اساسا حلول یک شیئی که مدعی هستن در فلسفه مشا که نفس مجرد و بسیطه، و حلول یک شیء مجرد در یک ماده امکان نداره، اصلا اینا قابلیت حلول رو ندارن، چرا که موجود مجرد و بسیط دارای اجزایی که بر اجزای ماده حلول و منطبق بشه نیست. لذا میفرمایند اگه شما در تعریف نفس از مفهوم صورت بخوای استفاده بکنی، این تعریف ناقصی میشه. یعنی گفته شد که نفس گیاهی، نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. شما تنها میتونید در خصوص نفس نباتی استفاده بکنید، که خب حکما قائل بودن که نفس نباتی مجرد نیست و این میتواند حلول بکند در ارتباط با این گیاه. میگه اگه شما از مفهوم صورت استفاده بکنید، چون صورت معمولا به عنوان حلول کننده در ماده شناخته شده، خب شما در حقیقت فقط میتونید تعریف نسبت به نفس نباتی داشته باشی و نسبت به نفس حیوانی یا نفس انسانی نمیتونی شما تعریفی داشته باشی. در صورتی که میفرمایند هدف ما تعریف مطلق نفسه، ما بنا نداریم که نفس نباتی رو تعریف بکنیم، ما میخوام تعریفی ارائه بدیم که هم تطبیق بکنه با نفس نباتی، هم نفس حیوانی هم نفس انسانی. بعد میفرمایند که همانطور که پادشاه برای کشور و ناخدا ربان برای کشتی کمال است، وجود نفس برای بدن هم نوعی کمال است. بعد از اینجا میان یک وجهی که ارائه دادن که به کار بردن کمال در مفهوم کمال در تعریف نفس مناسب تر است به کار بردن مفهوم صورت در تعریف نفسه. عبارتی که ملا صدر را میارن اینه: اما اولا فلانه اعم من حیث ان الصورت عند الجمهور هی المنتبعت فی الماده و من النفس ما هی غیر منتبعه فهی اذا لیست صورت للبدن ولکنها کمال له کما ان الملک کمال للمدینه و ربان کمال للسفینه. میفهمان نخست آنکه کمال عام است از آن جهت که صورت در نزد جمهور منتبع و نقش در ماده است و نفسی هم هست که غیر منتبع است. در این هنگام صورت بدن نیست ولی کمال برای بدن هست، چنانچه پادشاه برای کشور کمال است و ناخدا برای کشتی کمال. بعد از اون دو وجه میارن که مفهوم کمال در تعریف نفس مناسب تر از مفهوم قوه در تعریف نفس. بعد این دو وجه رو میارن اینجا نتیجه میگیرن که خب بالاخره ما در تعریف نفس کمال رو استفاده میکنیم، مفهوم کمال رو استفاده میکنیم. پس تا اینجا تعریف نفس فعلا شد کمال للجسم، فعلا به این اندازه ما استفاده کردیم که الان ادامه داره، که حالا ادامه اون نکاتی هستش که در جلسه بعد خدمت دوستان عرض میکنم. اما توضیحی رو آوردن جناب ملا صدرا و جناب استاد مصباح یزدی در صفحه 61 از شرح خوبی که نسبت به جلد 8 اسفار دارن. اینجا مطلبی رو نسبت به تفکر حکمای پیشین میارن که اینو آماده میکنن، ملا صدرا اینو کامل تبیین میکنه که بعداً بگه نظر من با نظر حکمای پیشین و مشائین در نفس متفاوت. ایشان میارن که بر طبق آنچه که از حکما نقل شد، نفس همانند مفهوم بنا مفهومی است اضافی که در تعریف آن باید جسم یا بدن ذکر بشه. گفتیم که نفس به ذات قابل تعریف نیست و از جهت اضافهش به بدن باید تعریف بشه، به مانند اینکه بنا رو ما داریم تعریف میکنیم به جهت ارتباطی که با بنا داره، با این ساختمان داره. بعد میفرماین از سوی دیگر اضافه بر طبق نظر همه فلاسفه ماهیت عرضی و مقوله جنسی است که دارای مابعضای خارجی و عینی است. بنابراین اگر بخواهیم امری را به لحاظ اضافهش به امر دیگر تعریف کنیم، به ناچار باید مقوله اضافه را به عنوان جنس آن در نظر بگیریم. در این صورت نفس از آن جهت که در طبیعیات مورد بحث واقع می شود داخل در مقوله اضافه خواهد بود و فی الواقع تعریف نفس به معرفی یکی از اضافات بدن باز خواهد گشت. یعنی بدن به مثابه یک جوهر جسمانی دارای اعراضی می باشد که از آن جمله اضافه است که به جوهری مجرد دارد و مفهوم نفس از اضافه مذکور که از اعراض است انتظام می شود. بعد بنابراین میارن مثال مناسبی می زنن. بنابراین مفهوم در صفحه 62 جناب استاد مصباح یزدی قبل از اینکه نقد نظریه حکما رو در باب حقیقت نفس داشته باشن میفرماین حاصل مبنای حکما این است که نفس دارای یک ذات جوهری و وجود لنفس است که از اون در الهیات بحث میشه و دارای یک ماهیت عرضی است که از مقوله اضافه بوده وجود لغیره دارد که بحث آن در طبیعیات مطرح میشه. تا اینجا مطالبی بودش که در ارتباط با نفس
در تعریف نفس گفته شد که از مفهوم کمال استفاده بکنیم، در ارتباط نفس و بدن که تشریحی داشتن که نفس و بدن غیر هم هستند و حقیقت نفس یک حقیقت تعلقی و اضافی است و تعریف نفس از جهت تعلق اون به بدنه، یا به تعبیری که جناب استاد مصباح در صفحه 63 آوردن صرفا یه تعریف اسمیه و این بیان کننده حقیقت نفس نیست. از اینجا استفاده میشه که نظر مرحوم آخوند ملا صدرا اینه که مفهوم نفس حاکی از یک مقوله اضافی که بر ذات جوهری مجرد عارض شده نیست، و بعداً در اثبات چنین ادعای خودشون دو برهان ارائه میدن که اینها رو در جلسه بعد به عنوان رأی نهایی ملا صدرا که به عنوان حکمت مشرقیه از این نسبت و ها هنا سر شریف بیان میکنن. اما یه نکته ای رو ملا صدرا توضیح میدن و مرحوم ملادی سبزواری حاشیه‌ای بر اون دارن که خب این نکته بسیار مهمی هستش که البته به کرات در عرایض من به اون اشاره کردم. در صفحه 12 یعنی چند خط به شروع مطلبی که به عنوان حکمت مشرقیه ایشون میخوان مطرح بکنن، در عبارتی میفرماین فمن اراد ان یعرف حقیقت النفس من حیث ذاتها مع قطع النظر عن هذه الاضافه النفسيه يجب ان ينظر الى ذاتها من مبدا اخر و يستأنف علما اخر غير هذا العلم الطبيعي. ایشان یه مطلبی رو میارن که کسی که اراده میکنه که دنبال این باشه که حقیقت نفس رو از حیث ذاتش بفهمه با قطع از نظر این اضافه نفسیه، یعنی تعریف نفس و شناخت و معرفت به حقیقت نفس از باب ارتباطش با بدن نباشه. ایشان میفرمایند که یجب ان ینظر الی ذاتی من مبدا آخر، این لازمه که نظر بکنه نسبت به مبدأ دیگری. ای در این قسمت ملادی سبزواری یک حاشیه دادن که در قسمت مبدأ آخر میفهمن هو المبدأ الفاعلی، یعنی اگه نفس رو بخوای شما بشناسی باید ببینی مبدأ و علت این نفس چیه، علت اونو بشناسی معلول اونو شناختی. کل اول تعالی والعقول الفعاله لن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. میفرماین که ملادی اینو توضیح میدن و ملا صدرا میفرماین که باید دنبال علم دیگری باشه، این چیزی که در علوم طبیعی هستش روی تعریفی که ما داریم میکنیم با توجه به ارتباطی که با بدن داره داریم تعریف میکنیم و این به معنای شناخت حقیقت نفس نیست. شما میفرماین که از علوم طبیعی این چیزهایی که مطرح شده نفس و ما حقیقتش رو نمیتونیم بشناسیم و هیچ راهی نداریم برای شناخت این نفس الا اینکه علل فاعلی نفس رو بخوام درک بکنیم، که خب مهمترینش در خصوص ذات مقدس پروردگاره. حالا تمام حرف اینجا اینه که ما این حقیقت نفس رو نتونستیم بشناسیم، حالا چطور میشه که ما موجودات بالاتر از اونو بشناسیم؟ یعنی باز همین سوال مطرح میشه که بالاخره نفس رو حداقلش با توجه به تدبیری که در خصوص این بدن داره و با توجه به تعلقی که نسبت به این بدن داره و این نفس افعالش رو به واسطه این بدن انجام میده، حالا به این صورت تونستیم تعریف بکنیم، اما عقول عقول که افعال رو با جسم انجام نمیدن، با بدن انجام نمیدن، با این عقول و بالاتر از اون ذات مقدس پروردگار از طریق خدا چگونه بخوام اینو بشناسیم، اینجا محل بحثه که چگونه میشه. اینجا نظرات مختلفی مطرحه. گروهی گفتن که خب چون عقول قابل درک نیستش، حقیقت نفس رو ما مجرد میدونیم و اینو ما نمیتونیم درک بکنیم با اینکه در ارتباط با این بدنم هست، به همین اندازه تونستیم تعریف ارائه بدیم در مورد عقول که اصلا چنین تعریفی نمیتونیم داشته باشیم، نسبت به خداوندم چنینه. لذا گروهی گفتن اساسا ما نمیتوانیم حقیقت نفس رو بشناسیم. گروهی از متکلمین چنین نظری رو مطرح کردن و استناد کردن حتی به آیه قرآن که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ای پیامبر سوال میکنن از تو از روح، قل الروح من امر ربی، بگوین روح مربوط به امر پروردگار من است. یعنی بعد آخرش هم میگه که شما نسبت به علم چیزی ندارین الا قلیل. خب استفاده میشه که خب پس ما حقیقت نفس رو نمیتونیم درک بکنیم. گروهی گفتن که خب بله نمیتونیم درک بکنیم، بله اگه چنانچه حقیقت علل اون رو بتونیم درک بکنیم و عقول رو بتونیم بشناسیم. حالا گروهی همین عقول هم انکار کردن. حالا فرض بکنیم با نگاه حکما بخوام، نگاه عموم حکما بخوام این مسئله رو دنبال بکنیم، خب عقول رو نمیتونیم درک بکنیم و پروردگار هم حقیقتش رو نمیتونیم درک بکنیم، خب به تبع اون نفس هم نمیتونیم درک بکنیم. گروهی گفتن که به صورت حصولی ما نمیتونیم درک بکنیم، اما اگر چنانچه مکاشفه باشه، یعنی بطن و کتم حقیقت این نفس و خداوند به کشف رحمانی بخواد به ما نشون بده، خب بله به این صورت. گروهی رو آوردن به علم حضوری که حالا مکاشفه هم در ارتباط با علم حضوریه، اما به نحوه دیگر این مسئله مطرح شده که خب همچنان که ما میبینیم نسبت به انبیا و اوصیایشان علومی رو خداوند در قلب اینها اعطا کرد و این راه معرفت به نفس اینه که در حال در جهت مجاهدت و زمینه رو مهیا بکنیم نسبت به القایی که خداوند متعال به قلب ما بکنه، به مانند القایی که به روح و نفس و قلب انبیا و اولیای خاص خودش کرد و از این طریق بالاخره ما میتونیم معرفت نسبت به نفس داشته باشیم. گروهی این مسئله رو مطرح کردن که خب حالا نفس حقیقتش شناخته نمیشه، اینو از چه طریقی میتونیم بشناسیم؟ گفتن که رجوع به نصوص دینی، یعنی آیات و روایات، و اینها چون در ارتباط با علم لایتناهی پروردگار هست، خب اگر چنانچه بررسی بکنیم در این خصوص، تفحص و پژوهش بکنیم، بالاخره ما رو به شناخت نفس میرسونه. لذا گروهی تنها راه رسیدن به معرفت حقیقی نسبت به نفس و تن دادن به فرمایشات نظری در آیات و روایات مطرح کردن. این قسمتی از آرایی بود که خدمت دوستان عرض کردم که قائلان فراوانی داره در بین متکلمین، محدثین، فیلسوفان و عرفا که اینها باز حرفهای مختلفی زدن. بعد اینجا باز مواجه شدن با یک سری بحث هایی که به چالش افتادن. مثلا میگه که در روایات ما اومده من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفسش رو بشناسه خب خدای خودش رو میشناسه. بعد شما میگید که نفس قابل شناخت نیست الا به واسطه خدا یا علل فاعلی نفس. خب این سری روایات رو ما چجوری جمع بکنیم که باز
گروهی به تکلف افتادن و گروهی جمعهایی در این خصوص دارن. عرض بنده اینه که قیل و قال در خصوص تعریف حقیقی نسبت به نفس فراوانه، هرچند که ادعاهای مختلفی شده، اما خب گروهی که این مسئله رو ذکر کردن که خب حالا ما معرفت نفس رو با علم حضوری یا با مکاشفه فرضاً درک میکنیم، اما خب آیا تعریفی میتونین ارائه بدین؟ میگن نه، ما نمیتوانیم علم حضوری رو بتونیم به زبانی ارائه بدیم که به صورت حصولی باشه. این خودش یکی از مشکلات بحثه که حالا ما امور حضوری رو میتوانیم به زبان حصولی ارائه بدیم، جوری که به زبان حصولی که ارائه میدیم طرف مقابل دریافت درست داشته باشه. خب اینم از مسائلیه که محل بحث فراوانی مخصوصا در فلسفه واقع شده. پس تا اینجا خدمت دوستان مسائلی رو ذکر کردیم در خصوص تعریف نفس از جهت تعلق اون به بدن و آرایی رو که در ارتباط با راه‌های شناخت معرفت حقیقی به نفس رو ذکر کردیم. انشالله در جلسه آینده آرای خاص و به تعبیری نوآوری خاص ملا صدرا رو در خصوص نفس ما بیان میکنیم و ببینیم که ایشان در ادامه چه نکاتی رو در ارتباط با نفس و ارتباط اون با بدن و بلکه یگانگی نفس و بدن بیان میکنن. تشکر دارم از صبر و حوصله‌ای که دوستان داشتن. البته این بحث ها ممکنه در ابتدای مقدار جهت خسته کنندگی و کسالت رو به دنبال داشته باشه، اما بنده مجبور بودم که این ورود رو داشته باشم، هرچند که سعی کردم که